بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. داستان حضرت موسی سلام الله علیه را با فرعون مورد بحث قرار دادیم و از آیات اول سوره قصص شروع کردیم و عرض شد که در این سوره ابتداءً شخصیت فرعون معرفی شده و نقشه های کلیش و ضمناً اشاره‌ای به سرانجام کارش، و بعد شروع فرموده به داستان حضرت موسی علی نبی نام علیهم علیه السلام. در اوصافی که برای فرعون ذکر فرموده و مشابهش در جاهای دیگر قرآن هم آمده، دو تا صفت ممتاز است که ان فرعون علا فی الارض، یکم انه کان من المفسدی، یعنی کلید واژه هایی که برای شناخت شخصیت فرعون در این آیه اشاره شده، یکی علو است و یکی افساد. درباره این دو مفهوم در دو جلسه صحبت کردیم، یک جلسه درباره فساد و افساد و یکی درباره علو، و در جلسه اخیر اشاره کردیم که در قرآن مسئله علو فرعون چند جور بیان شده. یکی ارادت العلو، یکی انه کان عالیا، چرا که در باره قومشان فرموده انه کان قوما عالین. به دنبال این مقدمه ای که اشاره کرده بودم در جلسه قبل، عرض می کنم که کسانی که برای زندگیشون یک هدفی رو در نظر میگیرند، چون ما آدمیزاد ها امثال بند جنس دوپا، بعضی همون اصلا فکری نمی کنیم در زندگی میخوایم چی کنیم، کجا بریم، به کجا برسیم، خودمون رو میسپاریم دست هوا و هوس ها، میریم هر روزی چی دلمون میخواد میریم دنبالش، چه خواهد شد خیلی حوصله‌اش نداریم بگیم. ولی کسانی که رشد بیشتری پیدا کردن، انسان بالفعل تری هستن، اینا برای زندگیشون یه هدفی در نظر میگیرن. ما میخوام مثلا 50 سال 100 سال در این عالم زندگی کنیم، میخوام چی بشیم، آخرش میخوام چطور بشیم، و بر اساس اون هدفی که در نظر می‌گیرند یک طرحی برای زندگیشون، برنامه های اجرایی در نظر میگیرن که یه خطوط کلی داره حالا به حسب اصطلاح و یک برنامه های جزئی و موسمی و برنامه های اجرایی و عملی که کمابیش متغیره تا به شرایط زمانی است که همش قابل پیشبینی نیست، ولی اون خطوط کلی را ترسیم میکنند و در اون حرکت میکنند، حرکت خودشون را ادامه میدن به طرف اون مقصدی که انتخاب کرد. اگر درست تشخیص داده باشند هدفشون را و بعدم راهی که باید بپیمایند تا به اون هدف برسه، به سعادت میرسند. اما اگر هدف نامناسبی انتخاب کرده باشن، طبعا دچار انحراف میشند و نهایتا به شقاوت مبتلا میشند. بستگی داره به اینکه چند روز در اون راه از راه‌های غلط، از ابزارهای غلط استفاده کنه. این تعبیری که در قرآن هست که تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، چنین برداشتی ازش میشه، یعنی به ذهن میرسه. حالا من به عنوان تفسیر عذره میکنه، اما چیزی که به ذهن میرسه شاید خیلی دور از هدف معنای آیه نباشه. آیه اشاره می‌فرماید به اینکه اولا دار آخرتی هست، سرای ابدی هست که رسیدن به اون یعنی سعادت ابدی، این خواسته فطری همه انسان هاست، همه می‌خواد الالعبد خوشبخت باشه. اگه کسانی باور داشته باشند و بخوان این راه را برند و به این سعادت برسند، باید مواظب باشن چیزایی که اونها را باز می‌داره از اون راه اجتناب کنن. اول اینه که یک هدف به یک معنای هدف متوسط منظورم، نمیخوام تعبیرات فرنگی به کار ببرن، ولی حالا بعضی جاها دیگه چاره ای نیستن برای تفهیم مطلب، و یه استراتژی باید داشته باشن و بعد بر اساس اون استراتژی به اصطلاح نقشه کلی راهشون در هر زمانی متناسب با خودش یک بر هدفهای خاص اجرایی را انتخاب. در مقابل کسانی که به سعادت ابدی میرسن، اگر کسی فکر علو باشن، اراد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا، یعنی هدفشون به تعبیر بنده برای اینکه روشن‌تر بشه، استراتژیشون برتری طلبی نباشد اگه میخوان به آخرت برسن. و یکی به دنبالش اراده فساد نداشته باشه. اونی که بعض عرض کردن ممکن از اینا استفاده بشه به اینه که این دوتا نوعی علیت داره یکیش برای دیگری. یعنی اگر یک کسی هدفش برتری طلبی شد، راهی را که انتخاب میکنه فساد خواهد بود. برای برتری طلبی رسیدن به برتری فل ارض، اون برتری مذموم، اون سلطه‌جویی، تسلط یابی بر دیگران، این جز با افساد نمیشه. پس رسیدن به سعادت ابدی در گرو پرهیز از اینه که آدم هدفش برتری طلبی دنیوی، سلطه‌جویی بر دیگران نباشه و بعد راه فساد را انتخاب نکنه. اون هدف اینم راه، البته راه کلی، ولی فساد هم در هر زمانی شاخه هایی داره، شعبه هایی داره، مصادیقی داره. فرعون اتفاقا از کسانی بود که هدفش علو بود، ان فرعون علا فی الارض، نقشه راهش هم افساد بود. جعل اهلها شیعن یستضعف طائفة منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین. میخواست به برتری برسه اون هدف. این تعبیر در قرآن زیاد به کار رفته که اراده استعمال شده در مورد انتخاب هدف. من کان یرید و عرض الحیات الدنیا، یا اون آیه شریفه گیم من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء. یرید العاجله یعنی یرید الدنیا، یعنی هدفش زندگی دنیا. تریدون عرض الدنیا یعنی هدفتون همین زرق و برق دنیا است. فرعون هدف خودش را رسیدن به یک مقام برتر دنیوی قرار داد که همه در مقابلش خاضع باشند. نمودش هم انا ربکم الاعلا بود، نشانه این بود که ته دلش چیه، میخواد یه شخصیتی بشه که در عالم نظیر بنده، همه در مقابل او خاضع و به سجده بیفته. این انتخاب هدف. برای رسیدن به این هدف یک راه کلی را ترسیم کرد، یعنی اون چه با این رسیدن ما به این مقام من منافات داره اینا رو باید به هم بزنه. نمونه هاش این بود که جعل اهل حاشیه ان، مردم ها ایجاد اختلاف بینشون کرد، دستبندی کرد، این خلاف مصلحت جامعه است، ولی او این کار کرد برای اینکه بتونه برشون تسلط پیدا کنه، قدرت ها بشکنه، تجزیه بشه، تقسیم بشه، تا بتونه هر گروهی را با یک وسیله ساده تری مخذول و منکوب کنه. اگه همه متحد می شدن در مقابل اونا نمیتونست کاری بکنه. یستضعف طائفة منهم، اونایی که احتمال خطر ازشون میده که یه روزی بخوان براش مشکل ایجاد کنن، اینا رو باید همیشه در ضعف و در ناتوانی نیگر بدارین، نگذاره اینا روش کنن. چجور اینا رو نیگر داره؟ خب هرچی میتونه حق به حقوقشون نده، اینا رو در زندگی محرومشون کنن، نهایتا نسل کشی، کاری بکنه که اینا اصلا دیگه دوامی نیارن تو جامعه. یذبحوا ابنائهم، اون روزها طوری بود که زنها رو برای کنیزی و کلفتی میگرفتن یا استفاده های جنسی. و یستحیی نسائهم، زنها رو اونا کاری نمیتونستن میکنن، قدرتی نداشتن، این سابقه ای نداشت که زنها یک جایی یک قیامی کرده باشن، کودتایی کرده باشن. یعنی خیالش از این جهت راحت بود که زنها نمیتونن درش مسلط بشن، ولی اینا را میتونه به کلفتی کنیزی بگیره، ازشون استفاده کنه، حالا خودش و یارانش. این نقشه گلیش. این نقشه کلی در فرهنگ اسلامی اسمش افساد. درباره صلاح و فساد جلسه بحث کردیم که صلاح و فساد رو با چی میسنجن و فساد حقیقی و صلاح حقیقی با چی تعیین میشه، و کسانی هم اختلافاتی دارند، گاهی اختلاف نظرهایی پیدا میشه، یکی برای کسانی چیزی اصلاح است، برای دیگران افساده. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. به اصطلاح این بستگی داره به نظام ارزشی که پذیرفتن. صلاح چی است؟ فساد چیه؟ و چه اساسی اصلاح و افساد سنجیده میشه؟ در مقابلش فرمود اگر آخرت را میخواید این دو چیز را باید بگذارید کنار. هدف نباید اغراض دنیوی پست دو زود گذر باشید. تسلط بر دیگران یه هدف نشد بر زندگی، این یک امر باطلی است، نه دوامی داره و نه خودش کار صحیحی است، عقل پسندی است. فساد است، موجب نتیجه ابدی و سعادت ابدی هم نخواهد شد. خب حالا با توجه به اینا رو کم و بیش در بحث‌های قبلی هم اشاره کرده بودن، برای اینکه هم خودم یادم نره سیر بحث، هم شنوندگان عزیز بحث رو نظمش رو ترتیبش رو فراموش نکنند. ما از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم، حالا در برای چی داریم صحبت. اینکه هدف چی باشه کمابیش هدف امر مشترک است. اینجاش بستگی داره به همت افراد. عموم مردمی که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ علمی، از لحاظ رشد انسانی ضعیف هستند، چه در اوائل زندگیشون که هنوز رشد زیاد عقلانی پیدا نکردن، تجربه زیادی ندارن در زندگی، و چه کسانی که سنشون زیاده اما عقلشون در همون حد کودکی مونده، اینا چه بخوان و چه نخوان، چه بگن و چه نگن، دلشون به دنیا بست. صبح که از پا میشن فکر شکمشونند، فکر بازیشونند، فکر خداراییشون هستند، فکر تسلط بر دیگران هستند. چیزایی که میبینیم در همه عالم کم و بیش، منتها در اینکه چقدر دلبستگی داشته باشند به این و این را مانع قرار بدن از کارهای صحیح و عقلایی و خداپسند با هم اختلاف دید. ولی کم و بیش این دنیا گرایی، ارادت دنیا، من کان یرید العاجله، یه درد عامل بلوایی است. ولی کسانی اوج میگیره کارشون، منچنان غرق میشن که همه چیز را فراموش میکنن و همه چیزهای دیگری رو که در اختیارشون قرار بگیره ولو ظاهر دیگری داشته باشه در این راه به خدمت میگیرن برای رسیدن به اهداف دنیویشون، برای تسلط بر دیگران. گاهی دین را هم به خدمت میگیرن برای اینکه مردم رو فریب بدن به دنیاشون برسن. نظیرش فراون داریم، از صدر اسلام مثالهای زیادی داریم، امروز هم زیاد. این که فرعون برای رسیدن به این علوی که انتظار داشت که بشه انا ربکم الاعلا، چه نقشه هایی کشید، چه برنامه های اجرایی تنظیم کرد، میشه گفت چند نوع برنامه ریزی کرد بستگی به کسانی که با اونها مواجه هست. طبعا برای اینکه به این قدرت برسه بتونه این قدرت خودش را اجرا کنه، میدونست تنهایی یک نفری نمیتونه این کار را بکنه، باید یه عده‌ای رو با خودش همراه کنه، اینها رو باید شکمشون رو سیر کنه، خواسته هاشون رو تأمین کنه تا در خدمتش باشه. کسانی را که در رأسشون هامان بود، منحصر به اون نبود، اون ملع که در قرآن می‌فرماید یا جنودهو، جنودهما گاهی اشاره می‌کنند، اون گروهی بودند که اینا را به کار می‌گرفت برای اینکه یار و یاورش باشند، بتونن بر دیگران که مثلا اکثریت مردم هستند تسلط پیدا کنند. پس یه نقشه این بود که یک گروه قویی که یار و یاورش هستند اینا را تقویت کنه، خواسته هاشون را ارضا کنه تا به اینا اعتماد کنه، به کمک اینا به خواسته هاش برسه. نقطه مقابلش کسانی که روی قرائنی میتونست حدس بزنه که اینا براز موی دماغش بشن، براز کارشکنی کنن، یه وقتی توطئه کنن علیهش، اینها رو باید حسابی گوشمالشون میده، سرکوبشون کنن که نتونن سر بلند کنن. یستضعف طائفه منهم، اون عده‌ای که احتمال میده از ناحیه اونها خطری پیش بیاد، اینا رو باید حسابی گوشمالشون بده، سرکوبشون کنه که مزاحمش نشن. خب در اون عصر در مصر یک عده‌ای گروه نسبتاً یک اقلیت، همان اقلیت قابل توجهی بودند که اینا از جای دیگه اومده بودن، از بلاد شامات و فلسطین و اینا اومده بودن، بنی اسرائیل زمان حضرت یوسف که اینا خانوادهشون اومدن در مصر ساکن شدند و فرعون اون زمان اینا را احترام کرد و پذیرایی کرد ازشون و امکاناتی در اختیارشون قرار گرفت و کم کم رشد کرده. نقل شده در روایات، حالا من چند اندازه صحت داره یا نه، ولی یعنی روایت چند اندازه معتبر هست، من خیلی بررسی نکردم، تخصصی هم در این زمینه ها ندارم، اما نقل های متعدد است که این جناب فرعون مثل بسیاری از دیکتاتورهای اون عالم یک کسانی داشتند که اینا برایشون پیشگویی میکردن، ساحرانی بودند، کسانی بودند با جنیان سر و کار داشتند و به اینا اعتماد میکردند. الان هم در میان شخصیت‌های درجه اول به اصطلاح از لحاظ قدرت مادی کسانی هستند اینجور ارتباطات دارند با مرتازین و کسانی که پیشگویی میکنند و این حرفا، اینا هست، کشور خود ما هم هست. گاهی مسافرتی میکنن از اینجا پای میشن میرن هندوستان با بعضی از مرتازی تماس میگیرن برای اینکه آینده خودشون رو زن راه خودشون رو از اونا کمک بگیرن. اون زمان هم کسانی بودن برای فرعون پیشگویی هایی میکردن. روایاتی داریم که نقل شده این پیشگوها برای فرعون پیشبینی کرده بودن که قدرت تو به دست یک نوزادی از میان بنی اسرائیل از بین میره. اینا پیشگویی کرده بودن، اون احتمالش هم برایش مهم بود، ولی معمولا اینها بیش از احتمال، اینها اطمینان پیدا میکردن به حرف اینا، آثاری هم ازش دیده بوده. این هم خیلی اینجور نیست که بگیم محال همچی چیزی، انهم کان رجال من الانس یعودون به رجال من الجن فزادهم رهقا. ارتباط با جن و نمیدونم بعضی اخبار که از دیگران از انسان ها مخفی هست و اینا از سابق بوده، حتی برای نزول قرآن هم جنیان میخواستن استفاده بکنند. قرآن فرماید که ما طوری قرآن رو نازل میکردیم که اگر کسی میخواست درش دخالتی بکنه اونها را رمی میکردیم به شهاب ثاقب. بلاخره چنین چیزهایی کوابیش ممکنه، اینجور نیست که حالا بگیم نامش خرافات دروغ یا نشدنی است اینا، ممکنه ممکنه یه همچی پیشگویی هم براش کرده بودن و اینم اطمینان داشت، ولذا تصمیم گرفت که این قوم بیگانه را، چون اینا در نسبت به مردم مصر بیگانه بودن دیگه، اینا از خارج اومده بودن، نسبت به اینا سوء ظن پیدا کرد و خواست اینا را سرکوبشون کنه، لذا یذبح ارناعهم دستور داده بود که هر زن اسرائیلی که بچه دار میشه مواظب باشن به محضی که متولد شد بچه شد سر ببرن، که مبادا در بین اینا یک کسی پیدا بشه که برای حکومت او ضرر داشته باشه. در روایات هست که سر این که حساسیت داشت نسبت به فرزندان بنی اسرائیل بر اساس این پیشبینی هایی بود که براش کرده بوده. خب ما هم نفی نمی کنیم زن هم دادن پیدا می کنه، ولی این که قطع آور هم نباشه این نقل ها، اما بعید نیست. خیلی از قضایای تاریخی ما از اینها مدرکش معتبرتر نیست. این تاریخ نویسی نقل کرده کم کم معروف شده. حالا اگه دو تا روایت هم داشته باشه دیگه خیلی تاریخ معتبر میشه. بله اون چه در قرآن و روایات متواتر اومده اونها 100% میشه بهش اعتماد کرد، اما دیگران تواریخ دیگه همینجور هست دیگه، یه زنونی برای آدم میشه. ولی اینم زن نیست که نمیشه ازش گذشت، چون قرائنی داره یذبح ابناءهم. یه شاهد کوچکی هم از همین آیات اول سوره قصص میشه برای این پیدا کرد. اون آیه که میفرماد و نورید و انمان نعلا لدین استضعفو فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین، بعد میفرماد و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم منهم ما کانوا یحذرون، یعنی اونی که ازش میترسیدن به همون واقع بشه، اونی که میترسیدن اینه که از میان بنی اسرائیل کسی پیدا بشه تاج تخت اونا رو از بین ببره، خواستیم ما همین کار بشیم. میشه این شاهدی باشه بر صحت این تاریخ یا این نقلی که گفتن برای فرعون پیشبینی کرده بوده. به هر حال آقای فرعون به کمک مشاورینشون نقشه هایی کشیدن برای اینکه بتونن به اهداف خودش که نهایتاً تسلط بر همه کسانی است که در اون سرزمین زندگی می‌کردن. طبعاً اگه اونجا موفق می‌شد اون وقت فکر می‌افتاد که به سرزمین‌های دیگر هم سر بزنه و اونجا هم اگر بتونه تابع خودش، ولی فعلاً هم سرزمین به نسبت ره. برای این کار نقشه های اصلی، سیاست های کلی، یکی ایجاد اختلاف در بین مردم بود، جعلهم شیعاً، یکی مقابله با این کسانی بود که احتمال خطر بهشون میداد اینا رو به نهایت ضعف و ذلت بکشونه، یستضعف طائفه منهم، و طبعا هامان و جنود روش تقویت کنه تا به وسیله اونا بتونه اهداف خودش رو تحقق بخش. خب اینا برنامه کلی بود. در آیات زیاد اینجور تعبیرات شواهدی برای تأیید همین برداشت ها برداشت هم نیست که تقریبا صریح هست وجود داریم، منتها تعبیراتی در بعضی آیات به کار رفته، جای مثلا علا تعبیر طغا به کار رفته، اذهب الى فرعون انه طغى، این یه چیز دیگری در کنار اون علا نیست، یکی از مسادی بمونه، یا با یک نگاه دیگری است، از حیثیت دیگری عنوان طغیان بهش اطلاق شده، نه اینکه علای یه چیزی باشه، استکبار یه چیزی باشه، طغیان یه چیز دیگری باشه، سه تا مطلب باشه. اون استراتژی به اصطلاح یا اون هدف متوسط سلطه‌جویی بود. این اقتضاش اینه که وقتی آدم میخواد سلطه و دیگران پیدا کنه، باید حق به اونها تن ضایع کنه، خودش را در یک جایگاهی که حقش نیست قرار بده. اینه که غالبا در این تکبیه تعبیرات، حتی در همین داستان فرعون بیان این استکبر فی الارض بغیر الحق، تو همین سوره قصص اواسط سوره بعد اواخر داستان فاستکبر جنود و فاستکبر هو و جنوده و فی الارض بغیر الحق انهم کانوا قوما فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. میفرماند بزرگی فروخت، بزرگ نمایی کرد بی حق، یعنی پیداست که اون در این جایگاهی نبود که چنین بخواد تسلطی بر دیگران پیدا کنه. بنده ای بود از بندگان خدا، باید اطاعت خدا کنه، تسلیم در مقابل خدا باشه. این که بزرگی فروخت در مقابل خدا، طبعاً بزرگی فروشی ناحقیست، برتری جویی ناحق نیست، باید حق را ازش بگذره، پامال بشه تا برسه به این خواستش. اینا تأکیداتیست، ولی استکبار همیشه به غیر حق است، ظلم همیشه از روی ظلم است، روی طغیان است. طغیان میگه آب تا یه حدی طبیعیست که مثلا یه رودخانه جریان داره، وقتی باران زیادی میاد، سیل زیاد بیاد، طغیان میکنه، یعنی از حدی که براش طبیعی هست تجاوز میکنی. طغیان تجاوز از یه حده، حدیست که حق بهش هست. فرعون مشکلش همین بود که به حق خودش راضی رو نمید، اصل کاریش، و میخواست بر همه تسلط داشته باشه. برای این طبعا برنامه های عملی متناسب با شرایط طراحی میکرد و اجرا میکرد به کمک یارانش تا برسه به اونجا. این برنامه ها یه بخشش مال قبل از ظهور حضرت موسی علیه السلام و علیه السلام بود. در این داستان قصص هم که شروع میکنه، اول از فرعون شروع کرده، این فرعون علی فی الارض، یعنی هنوز صحبت موسی نیست. بعد از اینکه این تمام شد، بخشی را که مربوط به شخص فرعون بود، بعد میگه که ما وحی کردیم اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه، هنوز متولد نشده بودیم حضرت موسی. این داستان علی فی الارض و جعل اهلها شیعاً، این نقشه هایی بوده که قبل از حضرت موسی در مصر اینا اجرا میکرده. استضعاف هم نسبت به قوم بنی اسرائیل بوده، موسی هم یکی از بنی اسرائیل، پدرانش و دیگران هم اونا قبل از او در مصر زندگی میکردن و از بنی اسرائیل بودن و مورد استضعاف فرعون بوده. یک بخشی از سیاست های اجرایی فرعون مال قبل از ظهور حضرت موسی است، البته بعدم ادامه پیدا کرد. یعنی منظورم این که این سیاست ها را به خاطر از موسی طراحی نکرده بود، قبل از اینها روی برای اون هدف های رسیدن به انا ربکم الاعلا پیش بینی کرده بود. یک بخش از سیاست هاش مربوط به قوم بنی اسرائیل هست که یه اقلیت بیگانه اونجا به حساب می آمدن، اینا مردم مصری نبودن، از مردم اهل شام بودن، اومده بودن اونجا، شامات به طور کلی. و یک بخشی اون وقتی است که حضرت موسی برای به عنوان پیامبری مبعوث میشه برای اینکه فرعون رو دعوت کنه، اذهب الی فرعون انه طغى. حالا خود حضرت موسی چگونه پیدا شده اینا اون داستانشه که بعد از این داستان حضرت موسی اشاره میفرماید. اگر حیاتی بود و اینا شاید جلسه هم به اون بپردازیم. به هر حال نقشه های اجرایی فرعون را به چند بخش میشه تقسیم کرد. یه بخش نقشه های کلی که قبل از آمدن و مبعوث شدن حضرت موسی بود، عمدش همین سه چیز بود: ایجاد یک دار و دسته جنودی که بتونن اون را کمک کنن، و استفاده کردن از یه شخصیت هایی که قدرت همکاری و وزارت او را داشته باشن که هامان را انتخاب کرده بود. بعد داستانش استفاده میشه که قارون هم باشون همکاری میکرد، با اینکه از اسرائیلیین بود، از بنی اسرائیل بود، ولی با فرعونیان همکاری میکرد. بعضی گفته حتی خزاندار فرعون بود قارون. حالا نمیدونم من این چند از ساعت داره، بعضی از نویسندگان مصری گفته، تو روایات شیعه یادم نیست، شاید هم باشه. به هر حال اینا تقویت اون گروهی که میبایست ازشون کمک بگیره برای اهدافش، و سرکوب کردن اون کسانی که احتمال میداد ناحیه اونها خطری پیش بیاد. این برنامه کلی قبل از حضرت موسی. عنوان کلی این برنامه به تعبیر قرآن طغیان است و ظلم و افساد و چیزهای شبیه اینا. حالا باز همینجا اشاره کنم، شاید یک بار دوباره هم اشاره کرده باشم، آدم پیر میره حافظش هم ضعیف میشه. اگه بعضی چیزا رو من تکرار میکنم، جلسات قبلم گفتم، گاهیش برای اینه که مطالب سرت ارتباطش مربوط بشه، گاهیش هم یادم میره که قبلا هم اینا گفته بودن. این میبخشید دیگه، به پیری ما ببخشید. این قرآن وقتی ترسیم میکنه شخصیت میکنه کنهو، حالا بحثمون برداشتی که بنده دارم، سه موضوع را، سه لایه را از شخصیت فرعون تبیین میکنه. اون لایه زیرینه چی که مربوط به عمق دل فرعون است، اون علایی هست که میرسه به انا ربکم الاعلا. اون عمیق‌ترین خواسته و آرزویی است که در عمق قلبش بود. دنبال اون طرح‌های کلی است. مرحله سوم برنامه‌های اجرایی است. همین که در طرح‌های کلی مثلا استراتژی یا سیاست‌های کلی اینا گفته میشه، و برنامه های اجرایی پیداست مستاییست که متناسب با زمان و شرایط خاص کمابیش قابل تغییر. برای رسیدن به اون علو، سیاست های کلی، همین مسئله ایجاد اختلاف و نظام طبقاتی و تضعیف این کسانی بود که احتمال خطر داشت. عنوان همه اینها از لحاظ فرهنگ دینی و الهی طغیان است و استکبار و ظلم. مفاهیم اینا روشن دیگه، خیلی احتیاج به توضیح نداره. معناش اینه که آدمیزاد اگه بخواد به سعادت برسه، یک مسیر خاصی را طراحی شده، خط کشی شده باید طی بکنه. این که آدم بی بند و بار باشه، هیچ حسابی هدفی نداشته باشه، نقشه این هیچ شاید به سعادت نخواهد رسید. وقتی نقش کشی میکنه نقشش نباید این باشه که من فقط به لذایز دنیا برسم و دیگران تسلط پیدا کنه. چنین کسی هم به سعادت نخواهد رسید. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض. از لحاظ برنامه ریزی نباید افساد کند، نباید مصالح جامعه را تفویت کند، نباید به حق دیگران تجاوز کند. یعنی یه پیش‌فرض داره این مطلب که این عالمی که آفریده شده و این بخشش بخشی اون بخشی از این عالم است که ما انسان‌ها در زندگی می‌کنیم، برای یه هدفی آفریده شده، برای این هدف امکاناتی تهیه شده، سنت‌هایی خدا داره در تربیت و در مدیریت این عالم. این سنت‌ها چیزهایی است که زمینه را فراهم می‌کنه برای اینکه هرچی بیشتر انسان‌ها به کمال برسندنش. اگر رعایت بکنند این سنت‌ها را، این حدود را، تلک حدود الله فلا تعتدوها، خدا برای هر چیزی حدی قرار داده، مسیر صحیح قرار داده، از حد که تجاوز کرد میشه فساد، میشه ظلم، اون کسی که بخواد این کار رو به هم بزنه میشه طغیان. اینها بار انسان رو به منزل نخواهد رساند. پس هدف خدا چیه؟ در مقابل فسادی که اینجا میگه هدف خدا صلاح و اصلاح است. برای این صلاح و اصلاح باید مردم بشناسند راه و صلاح و اصلاحشون را، بدونن چی باید چه کار باید بکنه. یه مقداریش خدا از راه عقل به همه میفهماند و تجاربی که در این عالم به کار میگیرند، چه خودشون از تجارب دیگران استفاده کنند، و بالاخره دقایقی از اینها هست، چیزهای فراتر از اون است که عقل عادی انسان ها بفهمد. اینها را باید از راه انبیا. ولی تو همین سوره قصص و غالبا به دنبال داستانای حضرت موسی این مطلب رو فرموده که ما انبیا رو فرستادیم برای اینکه شما را از فساد، از انحراف نجات بدن. پس نقطه مقابل اون چه اهداف فرعون هست، هدف خداست. به جای اینکه اون افساد بکنه، به هم بزنه این نظم را، مصالح همه را فدای مصلحت خودش بکنه، خدا بخواد مصالح همه بندگانش رعایت بشه، مگه کسی خودش نخواسته باشه. ولی اود اراده فرموده که اونچنان جریان کار در این عالم پیش بره و کسانی بهشون امکاناتی داده بشه که به نفع مردم در این عالم باشه. هر کسی سهم خودش را از نعمت هایی که خدا در این عالم در اختیار بشر قرار داده دریافت کنه. شاید یکی از عام‌ترین آیات قرآن در این زمینه این آیه است، به نظرم در سوره حدیده، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط یعنی هر کس سهم خودشو دریافت کنه، قسطشو. اگر هر کسی بداند سهم خودش چیست و دنبالی بشه اون رو دریافت کنه بهش برسه، میگیم به حق خودش رسیدیم. رسیدن به حق عدل است. عدل و قسط خیلی شبیه همه مفهومش. لغویین خیلی دقت‌هایی کردن فرق بین عدل و قسط رو بیان کنن، ما خیلی به زحمت و تکلف افتاده، خیلی مشکل فرق گذاشت بین قسط و عدل. به هر حال این اراده خداست، و چون این نمی‌شد بدون ارسال انبیا، فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. برای اینکه هر کسی حدش وزن خودش رو بسنجه و بدونه کجا جایگاهشه، چی حقش است، انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ما پیغمبران را که فرستادیم با ترازو فرستاده میشون، ابزاری که با اون حق را از باطل بسنجند، هر کسی بتونه بفهمه حق او چقدر است، چیه، چیکار باید بکنیم. فرعون میخواست اینا رو به هم بزنه، او سلطان جور باشه، همه چی تابع او باشه. خدا ارادش اینه هر کسی قسطی داره، حدی داره، باید اون حدشو بشناسه، راه رسیدنشو بشناسه. انزلنا معهون کتاب، پیغمبران رو فرستادیم، کتاب و قانون براشون نازل کرد، با اونا نازل کردیم تا حدودشون رو بشنازن. لیقوم الناس بالقسط، تا همه سهم خودشون را بهش نائل بشن، برای آیت عدالت بکنن. البته این یعنی هدف متوسطه. اگه یادتون باشه امام توی یکی از فرمایشاتشون فرمودن حتی برقراری عدالت هدف نهایی اسلام نیست، هدف نهایی رسیدن به قرب الهی است. عدالت هم هدف متوسطه، یعنی این عالم باید هر کسی به حق خودش سعی کنند برسه تا زمینه باشد برای اینکه هر کسی بتونه بهتر از زندگیش استفاده کنه به اون کمال نهایی که خدا براش آفریده برسه. اون آیه شریفه هم داره که بله، ما زمین را ارث قرار دادیم برای صالحین، برای اینکه بعدش می‌فرماید یادشون هست اینکه آخرش یعبدوننی لا یشرکون میشه. اینها به سهم خودشون به عدالت برسن، بعد تو یؤمنون بهی یعبدوننی لا یشرکون بهی. آخرین کاری که هدف از این برقراری این نظم این عالم است اینه که انسان ها یعبدوننی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تازه اون هدف متوسط یعبدوننی تا در قیامت به نتایج اون عبادت که سعادت و قرب الهی نائل بشه، هدف نهایی اونه. پس عدالت یک مرتبه از هدف هست، مرتبه دومش این است که مردم امکان عبادت بیشتر براشون فراهم بشه، عبادت بکنن تا به مراتب قرب بیشتر و کمال انسانی بیشتر نائل بشن و اون رحمتی را از خدا دریافت کنن که هیچ موجود دیگری جز خدا پرستان لیاقت دریافتش را ندارد. پس این دوتا در تقابل قرار میگیری. هدف الهی قیام و ناس بالقسط است، اما اونایی که در مقابل خدا پرچم بلند کردن بخواستن با خدا معارضه کنن، هدفشون اینها بشن معبود، اینها مسلط بشن، همه تابع اونها باشن. پس به جای عبادت خدا انا ربکم الاعلا میشینیم. به جای لیقوم الناس بالقسط، هر کسی سهم خدایی و عدالتش و حق خودشو بهش برسه، اون میگه هرچی من میگن هر اندازه من تعیین میکنم و هر که من اجازه میدم و همه باید تابع من باشه. در مقابل افسادی که برنامه کلی اونهاست، این اصلاح هست. این ارید و الال اصلاح هم استطاعت، حضرت شعیب میفرمود به قومش این ارید و الا الاصلاح ما استطعت. سید الشهدا شهدا سلام الله علیه در خطبه جون فرمودن اريد الاصلاح فی امت جدی، قیام من برای اصلاح در میان امت جدی، در مقابل افساد اونا اصلاح، در مقابل پرستش بت‌ها و بت‌های سنگی و گوشتی پرستش خدای یگانه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، در مقابل زورگویی و سلطجویی تابع حق بودن و قانع شدن به حدود و حقوق چیزی که اراده الهی بهش تعلق گرفته و شکل کاملش به وسیله انبیاء ابلاغ شده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این تطبیق را اگر فرصتی بود و این آمنم حالی داشتم بیشتر میخواستم باز کنم، ولی دیگه هم خسته شدم، هم شما بیشتر خسته شدید، رعایت شما واجب تره. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.